أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به اون موثقه‌ای که از اسحاق ابن عمار بود، چون به متبع اولی و ذوقی خداوندی اول که بنده رو مطالعه کردم، همینجور به نظرم آمد که ضمیر به انفال برمیگرده که والمعادن من الانفال، از جمله چیزایی که میشماره که مثلا قریه‌ای که جلا اهلها و زمین‌های خرابه اینا از انفاله و ارض زمینی که لا رب لها و بانگ و المعادن منها، معادن از انفال است. اگرچه یک دور از قبل بحث گذشت، ما یه عرض کردیم که امی ضمیر به انفال برمی گرده. با مزوق و طبع اولی ما که یه مطالعه کردم حدیث را، اصلا در دینم خطور نکرد که ای به رب برگرده، به این اردون لا رب لها برگرده، ای در قلب خطور نکرد امی ظهور. بعد که دیدم در کلمات آقایونو که مناقشه میکنه که ممکنه به ای برگرده و این حرفا رو که گفتن، او در ذهن انسان یک احتمالات میاد که این حرفا اینجور باشه و الا به مو ذوق اولی و طبع اولی ضمیر به مو انفال برمیگرده که ما مدرک قرار دیم برای این که انفال از جمله چیست، انفال از جمله و یا امی معادن از جمله انفال است. ما یه اینجور عرض کردیم، ولیکن بعض جا که مناقشه کرده این ضمیر را برگشتانده به او عرضی که لا رب لها به او برگشتانده، این ارجاع ضمیر به اون درست نمیشه، یعنی اشکال داره. حالا ما میخوام روایت بخونیم تا اینکه اشکالش معلوم بشه. علی ابن این صفحه 300 در تاضیه بود، قبلا نادرت سر نوشته بودی که باب یک از ابواب انفال حدیث 20، باب یک از باب انفال حدیث 20 است و صفحه 300 در تاضیه. علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه عن فضالة ابن أيوب عن أبان ابن عثمان عن إسحاق ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول وما كان للملوك فهو للإمام ومصفايا غنيمة ميجا و ما کان من الارض بخریب، این در تفسیر علی بن ابراهیم پیدا کردیم، و ما کان من ارض الجزیه، قول اردو باشه مقصود چیه که و ما کان من ارض بخریبت لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب و کل ارض لا رب لها و المعادن منها و من مات و لیس له مولا فماله من الانفال. آل کلام در اینه که و کل ارض لا رب لها و المعادن منها، ما این معادن منها را اول که میدیدم به ذوق اولی که معادن از انفاله، اید در ذهن خطور نکرد که غیر دی چیزی دیگر باشه. حتی بعد که مطالعه کردم کلمات علما را که دیدم، گفته این ضمیر به او لا بله ارض لا رب لها برمیگردانه، در نظرم خیلی خلاف ظاهر آمد. گفتم این خلاف ظاهره، دیگه چرا نگفتیم مورد بحث متعرض نشدیم؟ گفتم این خلاف ظاهره. حالا بعد دیروز بعضی برادرها گفتن که باید بحث و کی به این برمیگرده، ولی جواب چیه؟ بنده عرض میکنم که ضمیر به انفال برمیگرده، به این ارض بر نمیگرده. چرا؟ اینجا بخوانیم و کل ارض لا رب لها و المعادن منها، این دو صورت معنا میشه. یک صورتی بون که المعادن منها او انفال که نگوییم، ضمیر به این ارض برگردانیم، معنای میشه که معدنها از ارضی است که لا رب لها، و اگر بوی تمام معادن از ارضی است لا رب لها کی باطل میشه. یه حرف معادن، همه این معادن از ارضی است که لا رب لها، این که معنا نداره، این معناش درست نمیشه. وقتی که این معنا باطل، اگر اونجور باشه که اگر اینجور ما کنی که والمعادن منها، یعنی همه این معادن از ارضی است که لا رب لها، اگر اینجور باشه معنا، اگر شمو بنده که ادعا کردم امو درست میشه، چون که ارض لا رب لها انفاله، تمام معادن اما دی ارض لا رب لها که انفاله دیگه، اما ارضی که بنده کردم امو ثابت میشه و تقریر میشه. ولیکن این خلاف ظاهره که معادن مبتدا باشه و منها خبرش باشه، که المعادن منها یعنی تمام یک جمع محلای بلامه دیگه، تمام معادن از ارضیست که لا رب لها. ای اگرچه او دعوای بنده اثبات میشه، ولی این حرف خلاف ظاهره که تمام معادن از ارض لا رب لها، ای درست نمیشه. پس چی کار کنیم؟ این معادن موصوف بگیریم، منها را صفت چیه؟ یعنی کلام آقایونی که میده شاید مقصودش این باشه. و معادنی که این صفت دارد از ارض لا رب لهاست، اونم از انفاله. اینجور بگویم، اگر اینجور بگویم یک اشکال دیگر میاد، سوال دیگر خلق میشه. او اینه که خوب چطور میشود امام اون زمینی که خرابه یا زمین جدیه لم یوجف علیه بخیل رکاب، معادن او رو متعرض نشد، معادن قریه‌ای که خربت ونجلا اهلها او رو متعرض نشد، این چه خصوصیت داشته؟ فقط اما ارضی که لا ربه ها معادن ایر متعرض شده. حالی ایره بگم معادنی که این صفت دارد که از ارضیس لا ربه لها یه مدن فاله. خب سوال خلق میشه، اون معادنی که در ارض جزی است، در ارض خرابه، لم یوزف علیه به خیلی من رکاب، او چیه؟ حال میشه در معادن در حالتی که از اون باش خود صفتش حال میشه. نتیجه یه اگر صفت یا حال نمیگم معنایش این یا نتیجه، اگر حالم باشه اون معنی میده. معادن در حالتی که از اون ارض لا ربه لها است، این اگر حال درست میشه نه؟ نه مگم که چیه حال، اگر از برای یدی باشه که عامل داره حال، عاملش مو ابتدا. نه علی، اگر اینجا اگر امی معادن منها، اگر ایره بگویم همه ای معادن عدد خراب است، معنا باطل میشه. ورکو گفتم ورکو زوخ اولی که همو بود علی راجع به این حرف. نه حالا ای اگر عطف و معطوف و نل این شاش میشه که او کانه رو بگویم عامل است و ای در معنا، در معنا و کان المعادن منها، یعنی و ما کان من الارض بخربه لم یوجف علیه بخیلی من رکاب و کل ارض لا رب لها و المعادن منها، معادن در حالتی که از اون ارض لا رب لها باشه یه منفاله. ما همون به یک قول که درست دم کافیه دیگه، بلازم نیست به یک اقوال درست شود. نه اونش خیلی مهم نیست، حالا از اون اشکال معنویش زیاده. اشکال معنوی اینه که الان آل فرض که امی درست امی گفت امی معادن، حالی بنابر این که اشکالی عددیشی صرف نظر، حالی بنابر قولی سبایی درست و قولی دیگر درست نیست، صرف نظر که بوی امید درست، ما میگم از ناهی معنا درست نمیشه. معادین در حالتی که از ارض لا رب لهاست ای ادن فاله. خوب سوال خلق میشه کی ارض لا رب لها چه خصوصیت داره؟ او ارض جزیره نمیگه، خرابره نمیگه، قریه که انجال احلا معادین و نار نمیگه، تر معادینی نمیگه، وچی نیشه. این اشکال وارد میشه، اشکال معنی به هیچ وجه از وجود این حرف را که علما بعضی ها گفتند احتمال دادن وزید از رفیت کردن اصلاحی به این درست نمیشه. فقط راه همون است که معادن از انفال است و المعادن منها، معادن از انفال است، اما چیزی که به ذوقی خدادادی اولی که استظهار که ظهورش بود من به دیگر ایدی اعتناع نکنم که این حرف خلافی ظاهره. بازم حالی که فکر کنی که از نحیم معنام باطل میشه، معانینی که از ارض خرابه است از انفال، معادینی از جزیه چی شد؟ اونجا که ذکر کرده معادینی که قریه که انجلا احلا معادینی دو چیه؟ چه خصوصیت داری که به معادین میگوارم از کتو اندوز داره؟ ای که زمیر برمیگردان به امی ارض لا رب لها به ای بر بله؟ بله؟ کل معادنی از ارض، اگو درست که حد بنده ثابت کل معادن ارض انفاله، اگو شد دیگه. یا میخوایی را خراب کنه چی دلالت در انفال نداره، یا که میخوای خراب کنه که یه زمیر به چی برمیگرده؟ ارض لا رب لها برمیگرده، او معادنی که در این ارض است و از انفاله، بقیه معادن نه. اینجور اگر شد که یه حد شما تایید میکنی که تمام معادن از انفال ما برو میگوتیم ور کتیم در حال قبول نمیکنن. بنابراین بهترین رایش همونه که معادن از انفال ظاهر جمعیه به ذوق اولی طبیعت که انسان نگاه کنه، و المعادن و منها معادن از انفال و تأیید ایرام رو میکنه. اما دو تا سه تا روایت دیگر رو روز خواندیم که اونام تصریح داره اگر سندی ضعیف بود، و المعادن من الانفال تمامش گفته بود معادن از انفال. بنابراین امی حرف درست است که معادن هم از انفال است. این یک مطلب. مطلب دیگری که دیروز در اونجا رسیدیم، حالا اگر یک کسی مرحومی صاحب حرمت رحمت الله علیه نه صحبت میکنه میفهمن که اگر کسی مثلا زمینی است مفتوح عن وطن معموره، ارض مفتوح عن وطن و معموره
یک مسلمانی از این ارض معموره معدن را استخراج کرد. میگه این مسلمان که استخراج این معدن را کرده مالکی همین معدن میشه، خمسش را بده. این حرفشون گفته. به این حرفی که ایشون گفته با اون مبنایی که قبلا ایشون گذاشت اشکالی قوی وارده. او اشکالی نه که خود ایشان قبلا خوندیم که میفرماید معادنی که در اراضی مملوکه هست این معادن ملک از برای مالک ارضه. یک کسی چند هکتار زمین داره در این دشت و بیابان، ملک شخصی احیا کرده، معدنی در اونجا برآمده. معدن رو ایشون مطلقا میگه. معدن 5 متر، 2 متر، 4 متر در عرض باشه، 50 متر باشه، 100 متر باشه، هر متر پایین باشه، مطلق معادنی که در عرض مملوکه باشه، ایشان میفرماید که امین معادنی که در عرض مملوکه هست تمام ملک از برای مالک عرضه. بر این اساس فتوا دادن ایشان که اگر شخص دیگری بیاد از اون معدنی که در ملک این شخص واقع شده از این معدن معدنی در بیاوره، زحمت او کشیده، مؤونه او مصرف کرده، معدن مالی مالک عرضه، مالک از مالک معدنه، خمسش را بده، حلال هنیان طیبا برای این است. این حرف هم گفت. ما در اونجا اشکال کردیم که این حرف معدنی که 100 متر 1000 متر پایین است اصلا احیا به این اثر نگذاشته. انسان که مالک میشه اما اثر کار خود مالک میشه. این احیایی که زمین را کرده چه مقدار رو زیر بالا کرده این زمین را، مثلا یک وجب، دو وجب، چهار وجب، این مقدار زیر بالا کرد و روی هم کرده، این مثلا شحن کرده. اما اون معدنی که 1000 متر پایینه، 100 متر پایینه، اصلا اثری از آثار کار و عمل این شخص به او تعلق نگرفته. اگر نگرفته به چی دلیل مالک شده؟ هیچ وجه از وجود این مالک نیست. اولا یک اشکال کن که مالک. بعد ایشان مرحومی آیت الله خوی رحمت الله علیه، ایشان از این اشکال چون که خیلی گود باشه مالک نمیشه، یک کار دیگه کرد. ایشان میگه نه، اون معادنی که در متر 4-5 متر زیر زمینه، این معادن مالی مالک است. 4 متر یا 5 متر یا 6 متر، ای تقریبا از توابعی امزی چی گفته میشه؟ توابعی ملک این شخص، ملکت برای دید. وقتی که از توابعی ملک بود، ملکت برای دید، پس او مالکه. اگر برای پس ازن تفصیل قائلم، اگر از معدنی که 100 متر و 1000 متر پایینه، اگر روی استخراج کنه یک کسی دیگر، مالی خودش. اگر از معدنی که 4-5 متر پایین از زمینی مملوک است، اگر از او اخراج کند یک کسی، گویا امی که اخراج کرده زحمتش به مخرجه، این مخرج معدنی که اخراج شده ملک از برای صاحبی عرضه، خمسش تا این میده و تمام میشه. این رو ایشان گفت. ولی بالای ایشان هم اینجا، حالا اینجا چی فتوا داده؟ اینجایی که الان محل کلامه، عرض مفتوح عن وطن هست، معدن داره. ایشان میفرماد که معدنی که در عرض مفتوح عن وطن، در عرض معموره، اگر 4-5 متر هم پایین باشه، باز هم در اینجا مسلمانی اگر او رو اخراج کنه ملک خودش میشه، ولو اجازه از ولی امر مسلمین نگیره. این حرفی ایشان که در اینجا گفته با اون فتوایی که سابق گفته جور در نمیاد. چرا؟ باسی ایشان خودش اگر چه راه اینجا راه فرار پیدا کرده، میگه در اینجا او سیره ای را که ما گفتیم که سیره متسرعه و سیره عقلا جاریست، بر این که اگر معدن 4 متر یا 5 متر زیر زمین شخص باشه، از توابع ملک، توابع اون ارض است، پس مالک، اما مالک ارض، مالک خانه، مالک معدن، امور گفتیم. ایشان میفرماید که اون سیره ای که در اونجا ادعا کردیم، در اینجا اون سیره جاری نیست. ایر مرحوم آیت الله خیر رحمت الله میفرماید. ولی این حرف ایشان خیلی به نظر ضعیف میرسد. چرا؟ با واسطه این که امی معدنی که 4 متر پایین از سطح زمینه مال کفار بود. ما سوالی جور داریم، کافری که مالک این خانه و زمین بود مالک معدن بود یا نه؟ طبق سیره عقلایی که شما ادعا کردی سیره داشته، پا اونجا که میگه مالک بود. کافر اگر مالک بود، هر چیزی را که کفاری حربی مالک بودن از غیر منقول، بعد از آنی که مسلمان ها پیروز شد، این مفتوح نامه مفتوح به قهر و غلبه است. مفتوح به قهر و غلبه تمام ملک مسلمینه، عنوان عام مسلمین، نفع افراد مسلمین. این ملک از برای عنوان عمومی مسلمینه. وقتی که عنوان از برای عنوان عام مسلمین بود، اینم همون چیزی که ملک کفار بود به ملک مسلمین داخل شده. وقتی که اینجور بود و ایران گفتی که ولی امر مسلمین متولی ازی هست، هر کس نمیتواند تصرف کنه دایی، کسی را به خراج میده ولی امر مسلمین بده، به اجاره میده، ها اجرتش میگیره، به مساله مسلمین مصرف میکنه. پس همون چیزی که در وقتی که دست کفار بود، این معدن ملک کفار بود، حالی که مسلمان ها پیروز شده گرفته، ملک ازی هم میگه نیست، ملک مسلمان ها نیست، یعنی این با او تناقض میشه. مگه ایشون چی دامه کرد؟ میگه سیره در اینجا جاری نیست. خب امو سیره ای که اونجا بود، امو سیره رو میکشانیم. در زمانی که این معدن به دست کفار بود، مقتدای سیره میفتی کافر، مالک ارزه، مالک خانه، مالک این معدن 4-5 متر زیر زمین مالکه. وقتی که اون مالک بود، هر چیزی که کافر مالک بود از غیر منقول، بعد از آنی که مسلمان ها پیروز شد، به ملک مسلمان ها داخل شد، ای به عنوان عام مسلمین شد. پس نمیشه که اون وقت ملک کافر بود حالی که مسلمان ها پیروز، ملک مسلمان ها نشده. این حرف اصلا قابل تطبیق نیست، این درست نمیشه. ولی اونم حرفی را که بنده در معادن قبلا گفتیم، ایم تایید میکنه همون حرف را. چطور تایید میکنه؟ که ما گفتیم معادن مطلق آدن فعاله، اگر قریب به سطح ارض باشه یا بعید باشه یا پایین باشه، 5 متر باشه، 10 متر باشه، 20 متر، 100 متر، تمام معادن که هست این از انفال است، به واسطه این که این شخصی که این زمین رو احیا کرده، تمام اراضی برگشت به احیا برمیگرده، ولو الان از کافر گرفته یا از کسی خریده، ولیکن بالاخره که تنقیب کنی و فصل کنی، اول مواد بوده بعد احیا شده. این که احیا شده، اون کارگری که احیا کرده، اون مالک که احیا کرده و مالک شده، چه مقدار اثری احیا هست، چه مقدار اثر گذاشته به این انسان که مالک میشه، مالک نتیجه کار خود میشود. این آدم چه مقدار روی این ارض کار کرده که مالک شده؟ افر نیم متر بود روی ارض کار کرده مالک شده، اما بیشتر از نیم متر که اون 4-5 متر پایین است، او چطور مالک شده؟ این بالا رو کار کرد، او ادله ای را که اقامه کرده بود برای ملکیت مالک رو همه رد کردیم. نه سیرهش گفتم در این یاد درست است، نه امو چه جزئیاتی شأنی از شؤونی ارده، نمای ارده، اونا رو تمورد رد کردیم، اونا تمام مردوده. وقتی که مردود شد، پس این حرفی که ایشان در اینجا میگه، امو قول بنده رو امور تقویه میکنه که معادن مطلقا ملک از برا انفال است، مال حضرت ولی عصر است، چی قریبی به سطح ارض چی پایین باشه. غایت الامر اگر رایش بالای زمینی مملوک از برای شخصه یا خانه یا سرای و اینا باشه، کسی حق نداره که این جایی مزاحمی شه از بالای زمینی بره و اخراج کنه. نه، حق من نداره، نه من نمیذارم که از بالای زمینی من بیایی، ملک شخصی منه، نمیذارم که بیایی در اینجا شما این رو اخراج کنی، این حق من نداره. ولی گفتم یک کسی از دور خارج از ملکیت دیه نقم میزن، از دور، از 100 متر 200 متر دور از زیر زمین نقل زد، خود در این معدن رسان، این معدن رسان در اینجا حق من نداره. خب اگه بگه ملک منه، به چی دلیل ملک شما شده؟ به چی دلیل شما بارا را که احیا کردی، درسته یک اثر احیای شما یک متر و نیم متر، یک متر باشه، بیشتر دور مالک گفته نمیشه. بله، شما اگر احتیاج به چای عمیق داری، آب میخوایی از صد متر پایین بکشی، این از مواد حق داری چای بدنی، همین چای کردن خودش احیا است. چای بکن احیا کن تا 100 متر، تا 100 متر که با آب برسی اونجا را، اما آبی که در این چای وارد میشه او را مالک میشی. اما پیش از آنی که کار کنی، نه چای زدی نه کار کردی، هیچ چیزی نکردی، او به خلقت خدای خلق شده زیر این زمین، پس این چطور مالک باشه؟ دلیل بل ملکیت این شخص نیست. میگم این مالک باشه قبل از 5 متر یا 10 متر یا 50 یا 100 متر را به وجه من الوجو این مالک نیست، او از جمله انفاله. وقتی که از انفال بود در اینجا در ارض مفتوحاً مثلا باشم از انفاله، دیگه ارض شخصی باشم، وقتی که انفال بود هر کسی که او اخراج بکنه مزاحمت ایران نکنه. شرطش اینه که مزاحم صاحب ملک نشود، هر کس او را اخراج کند مالک می شود، از خاطری که انفال اما دو مباحات است و منحاز ملک، هر کس حیازت کنه مالک می شه. برای شیعه که ایز نعام داده شده، برای دیگر هم اولا تا وقتی معنی نکرده، اما درسته، چون که یک روایت داره که هر قومی که زمین را احیا بکند مالک می شه. اون دلیل عام سندش هم صحیحه، دلیلش عامه، هر قوم استثنان کافر باشه مسلمان باشه که احیا کنه مالک میشه هر کسی. پس کسی که امی معدن را حیازت میکنه، اون احیای معدن حیازتشه، اون رو که حیازت کرد اون مالک، اون مقدار که حیازت کرد مالکه. نه اینکه بگم من این مقدار حیازت تمام این هزار تونه، 100 میلیون تونه هر چی است مال من نه، اما مقداری که حیازت کردی ملکی اینه. وقتی حیازت نکردی میتوانید کسی دیگر رای دیگر از جای دیگر پیدا کنه، اما تو معدن در بیاره. خب این بود راجع به او بحثی که در اینجا امروز بود. اما این چون روز چهارشنبه یک کمی باز اخبار و احادیث اینا را بخونیم، چون که عادتا روز چهارشنبه یک چیزی میخونیم. امروز اگر چه مناسب است که مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها فردا هست، یک چیز راجع به فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کنیم. خب اون مثلا فضایل را که از ائمه از پیغمبر اکرم وارد شده راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی زیاد است، خیلی زیاد است که انسان شاید احصا هم همه را به زودی، یعنی در وقت کم انسان احصا نمیتونه، ولی این کم کم وقتی که انسان همه این را خاطر است کم کم از باب تیمون و تبرک اشکال ندارد انسان باید ذکر بکنه و یک اظهار اراده و اخلاص به خاندانی عصمت و طهارت باشه. یکی محدثی معروف همه شنیده حضرت رسول اکرم فرمود فاطمه تو بزعت منی، من آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذالله. خب ای واضحه، ای پاره ای تنی منه، هر کس که او را اذیت بکنه مرا اذیت کرده، هر کس مرا اذیت کرده خدا را اذیت کرده. خوی ای از واضحاته که در کتب اهل سنت هم ذکر شده، در کتب شیعه خیلی زیاده است. از جمله چیزایی که در کتب اهل سنت هم دارن، در کتابایش هم داره که ان الله یرضا برضا فاطمه یا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها، خدا من راضی میشه به رضای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و غضب میکنه به غضب حضرت زهرا سلام. این خیلی مقام شامخیه که خداوند تبارک و تعالی به رضای فاطمه راضی باشه و غضبش غضب بکنه. خیلی مقام بزرگه، خیلی مقام بالا و بالا. خب اینم که به این مضمون روایت داره و اینی که الله راجع به او قضایایی که واقع شد در صدر اسلامی که کسانی که حضرت اذیت کرده بود، خب از با اونا گفت حضرت زهرا سلام الله علیها که از پیغمبر شنیدید که ملی پیغمبر اکرم فرمود خداوند راضی میشه به رضای فاطمه و غضب میکنه به غضب فاطمه. گفت بله شنیدم. گفت خدایا شاهد باش که من از اینهایی که من را اذیت کرده رضایت ندارم. حتی این ای چیز را خود من عرض میکنم، فلسفه‌ای که حضرت زهرا سلام الله علیها چرا گفته من را در شب دفن کنید، در شب غسل بده، من این استنباط خودم، اگر جای دیگه ندیدم این سنباد اینه که اگر انسان یک مؤمن را تشریع کند گناهایش آمرزیده میشه. یک مؤمن را تشریع کنه، خیلی روا داره که تشریع مؤمن گناهان میامرزه. اگر کسی حضرت زهرا را تشریع کنه هر مقدار گناهی زیاد داشته باشه به عقیده بنده خداوند میامرزه. حضرت زهرا سلام از بس که از اونها ناراحت بود گفت من با رحمت خداوند تلاطم کنه، امیاد تشریع من حاضر شوه یا نماز بخونه خداوند یار بیامرزه. راضی نبود خدایا را بیامرزه، روی این حساب گفت نه مرا شب دفن کن کسی از اینا به تشریع من حاضر نشود. شاید نکتهش این باشه، این حتیم گفت شاید نکتهش این باشه که اینهایی که مرا اذیت کرده نشود که به من نماز بخونه یا تشریع کنه چی شود خداوند اینا را بیامرزه. نه از بس که متاثر بود، از بس که ناراض بود گفت نه تا قیامت من از اینا ناراض هستم و راضی نیستم. خب اینم راضی به او قسمتیش که حضرت از اینا ناراض بود، حتی در کتب برادران اهل سنت هم آمده این روایت. راجع به فضیلت حضرت زهرا دیگه فضیلتش دلالت میکنه. خب من در کتاب ها ندیدم یک کسی را که تزویجش رو خود خداوند کرده باشه، خود خداوند عقد ازدواج رو خوانده باشه. در اینجا جبرئیل امین آمده و نادیش و پیغمبر اکرم وحی آورد که خداوند تبارک و تعالی فرمود الحمد ردائی و العظمت کبریائی و الناس عبیدی و امائی، زوجت امت فاطمه به صفوت علی اشهد ملائکتی. این وحی را روایت داره که حضرت جبرئیل از طریق خداوند آورد که خداوند میگه من تزویج کردم فاطمه را به علی. خب این چقدر مقام شامخ داره که خداوند خودش میگه من ای را تزویج کردم به علی. اینم خیلی مقام بلند، بسیار مقام شامخه، بسیار مقام رفیعه که خداوند تبارک و تعالی ادعا کنه راجع به ازدواجش. این از کتب اهل سنت نقل میکنم، این روایت که الان نقل میکنم در کتب اهل سنت. ظاهرا ابن حجر عسقلانی از کتاب خطیب ابوبکر خوارزمی نقل میکنه که یک روز ما در مسجد نشسته بودیم که حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از عبدالرحمن بن عوف روایت میکنه که نشسته بودیم بسیار خوشحال و بشاش نور از سوره حضرت تعالی میگد آمد. ما هم یه خوشحالی حضرت که دیدیم و گفتیم قضیه سوال کردیم، قضیه واقع شده، کدام خبری هست چیست؟ و بله، خداوند تبارک و تعالی فاطمه را به علی تزویج کرد و دستور داد به علی رضوان خادم بهشت که شجره طوبا را تکان بدهد. شجره طوبا را تکان داد و به اندازه دوستداران علی و فاطمه از این کارتا و ورقها ریخت که در اون نوشته است براءت دارد دوستان علی و فاطمه از آتش جهنم. پس از این ناحیه من خوشحال هستم که همچنین چیزی قضیه واقع شده، خداوند این را تدبیر کرده و به برکت این تدبیر کنده یک شیرینی برای دوستان علی و فاطمه داده، براءت از آتش جهنم برای اینا، کسایی که دوست علی و فاطمه باشه براءت دارن از آتش جهنم. اینم در اونجا داره. این حدیث دیگری، اینم در کتاب اهل سنت، این کتاب را در کتاب فردوس الاخبار، اگر چه آلای کتابات اختیاری من نیست، این کتابا چون کتابا رو ما افغانستان برده بودیم و دیگه آلا خبر نداشتیم، بعد اینجا میمون اونجا ماندنی میشه، گفتم اونجا هستیم و همه کتابا اونجا باشه، همه کتابا اونجا. حال خیلی مبتلا به فقدان کتاب هستیم، تقریبا کتاب کم اینجا، در اینجا قبلا دیدم، در اینجا در اون کتاب فردوس الاخبار نوشته است که خداوند تبارک و تعالی فاطمه را به علی تزویج کرد و مهرش زمین را قرار داد. پس حرام است کسی که بغض فاطمه و علی را رد دل داشته باشد بالای عرش گردش کند. این چقدر مقام بزرگ و عظیمه؟ هر کسی که بغض اینا را رد دل داشته باشد گردش نمودنش بالای زمین حرام است. این خیلی مقام شامخی را میرسانه که بسیار مقام عظیمه، بسیار مقام بزرگ و منزلت رفیع است. راجع به ولادت حضرت زهرا، این هم دو کتابای سابق دیده بودم، آن او کتاب در اختیارم نبود که مطالعه می کردم. حضرت زهرا که خدیجه حامله شد به حضرت زهرا، خب این نسای قریش قبل از حاملگی، زمان حاملگی، نسای قریش اعراض کردن از حضرت خدیجه که تو سنادت بزرگان عرب آمدن به درخواست فاطمه آمد و قبول نکرد، درخواست که خدیجه آمد و که خدیجه را تزویج بکنند و ازدواج کنه. اغنیا و رؤسا و بزرگان و سرمایه‌داران همه خدیجه را گفتند از تو خواهش کرد و خواستگاری قبول نکردی، یتیم عبدالله را قبول کردی، ما دیگه با تو سر و کار نداریم، از این اعراض کردند. خب وقتی که حامل شده به حضرت زهرا سلام الله علیها، خب یک قدر نگرانی در دل حضرت خدیجه هست. خب حالا که زن در وقت وضع حمل احتیاج به قابله و اینا داره، حالا اینا زنان قریش که از ما عزلت کرده، از ما کناره گرفتند و کسی نمیاد، چیکار کنم؟ اونجا داره در اون کتاب وقتی ولادت که شد دید که زنهای بیشتی حضرت حوا و حضرت مریم و حضرت آسیه و حضرت ملی این سارا و اینا، چند نفر از زنهای بیشتی و با حوری ها آمده و عبرق ها به دست داره. وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها متولد شده، اینها تمام قابل گیری و تمام خدمتی حضرت خدیجه و حضرت زهرا سلام الله علیها را اینها کردن. خب اینم خیلی مقام شامخ و خیلی مقام رفیعی هست که در اینجا در ولادتش از بهشت گویا از خاطر خداوند تبارک و تعالی میرسه. این چقدر بر عظمت حضرت زهرا دلالت داره. عظمت دیگر در حدیث کسا، خب این چقدر عظمت داره که و هم فاطمه و ابوها و بعله و بنوها، محور حضرت فاطمه را قرار داده، مگه یک کسانی که زیر کسا یمانی هست فاطمه و پدرش هست و شوهرش هست و فرزندانش هست. اینم خیلی مقام شامخ و با عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها را میرسانند. پس تمام اینها دلالت دارد بر اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار بسیار یا این عظمت داشت، بسیار بسیار کرامت است. امروز یک حدیث را در کتابی چی دیدم در مرآت العقول که او مشرح کافی است، از کافی و سندش هم ظاهرا گفت صحیح است سندش. او در این حدیث نوشته بود که صحف ام مصحف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سه مقابل قرآن شما بزرگه، در این نوشته بود سه مقابل قرآن بزرگه و در او چیزهایی است که از قرآن هیچ چیز اخذ نشده. این خیلی عجیبه، سی مقابل قرآن است، ولی این چی علم است؟ باز راوی سالمی که علومه، بله علومه، نه این علومی که شما در اختیار شما هست، این علومی که شما میدانی علوم هست، حالا این چی چیز است؟ سی مقابل قرآن بزرگ، این مقدار عظمت. خب صحف که در صحیفه نوعا پیغمبران دار، ما بغیرت پیغمبران صحیفه برای کسی دیگری ما تا هنوز ندیدیم در کتاب ها روایات اینا که داشته باشه، بجز از حضرت زهرا سلام الله علیها که این صحیفه یه روایت زیاد داره، تقریبا شاید به حد تواتر هم باشه که صحیفه حضرت زهرا سلام الله علیها داشته که حضرت جبرئیل میگفته و حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام ایره مینوشته، تا این گال بزرگیش این رو دیدم سه مقابل قرآن و سه مقابل قرآن شما این بزرگی داره. پس تمام اینها دلالت دارد بر عظمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. و باز در اون روایات که ایجرا فاطمه نامید، این فاطمه یکی از توجیهاتش در بحار الانوار که دیده بودم این بود که حضرت فاطمه شیعیان و دوستان خود را از آتش جهنم قطع میکنه. فاطم به معنی قطع میاد، فتم قطع است، یعنی اینها را از جهنم قطع می کنند، یعنی کسی که دوستی حضرت زهرا سلام الله علیها است انشاءالله به آتش جهنم نمی سوزد به برکت حضرت فاطمه و شفاعت حضرت فاطمه. پس اینها همه دلالت داره بر عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها. بعضی از آقایون ایرانی بعضا گفتن که حضرت زهرا شاید از حضرت امیرم افضل باشد، اینجور گفته، ولی این حرف را ما نمی توانیم از روایات استفاده، اگرچه روایات به عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها به این که حضرت زهرا بسیار مقام رفیع داره که ازیتش ازیت پیغمبر ازیت پیغمبر دیگه عینن به میسین به حضرت میرم داره، بله حرب که حربی و سلم که سلم، من آزا علی فقط آزانی، من آزانی فقط آزان الله، من سب علی فقط سبنی، من سبنی فقط سب الله، اینها مثل حضرت زهرا به حضرت امیرالمومنین داره. اما اینی که او چون که روایات به فضیلت حضرت زهرا خیلی دیده و این آیه کسا چیز حدیث کسا و اینا هم که دیده، او گفته یکی از بزرگان مزر قوم است، ایشان گفته که ایشان از تمام ائمه افضله، ولی مقابل این کلام آیه انفسنا و انفسکم که حضرت امیرالمومنین نفس پیغمبر خوانده شده، وقتی نفس خوانده شده حضرت زهرا پیغمبر کردم افضل باشد، اینم بعید به نظر میرسد آیه انفسنا و انفسکم. یکی دیگر روایت داره از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که علی خیر البشر، من ابا فقط کفه، علی بهترین بشر است، ادی خیر البشر یک پیغمبر استثنا شده، یعنی علی از پیغمبر افضل نیست، دیگه علی خیر البشر، تمام انبیای سلف، تمام ائمه، تمام شامل به جز پیغمبر اسلام که به اجماع قطعی و احادیث قطعی ثابت شده این که پیغمبر افضل است از علی ابن ابی طالب، به غیر از پیغمبر به کسی دیگر به مرتبه حضرت علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام نمیرسند. بنابر این خب همه اینها شرافت داره، فضیلت داره، اما این آیه انفسنا و انفسکم، خب نساء انا و نساءکم در آیه مباهله که داره، مراد نساء حضرت زهرا، ابنا و انا و ابناکم حسن و حسین مقصوده، انفسنا و انفسکم فقط نفس پیغمبر علی خوانده شده که بسیار مقام شامق و فضیلت میرسانه، که حتی بعض سنی ها هم در اینجا که آمده گیر کرده، گفته ظاهرا در تفسیر فخر رازی قبلا دیده بودم شیعه اگر استدلال کند به این آیه که علی ابن ابی طالب از تمام پیغمبران سلف افضل جا داره، چون در اینی که پیغمبر اکرم از همه افضله ای جای شک و شبهه نیست، اما این دیگه علی نفس پیغمبر خوانده شده، پس بنابراین اینم ما میگیم به مرتبه پیغمبره یا تمام انبیای سلف افضله، در اینجا هم جای شک و شبهه باقی نمیماند. بنابراین خداوند تبارک و تعالی انشاءالله ما و شما را از پیروان اینها قرار بدهد، اگر خداوند از پیروانی اینها قرار بدهد، اگر چه گناهکار باشیم هرچی باشیم بالاخره راه نجات هست انشاءالله، خدا نکنه که یک وقت که اینها از ما و شما تنفر داشته باشد، اگر یا تنفر پیدا کرد او وقت دیگر راه مسدوده، راه سد دیگر، کوشش کنیم ما و شما که همیشه که اینها از ما راضی باشه انشاءالله. ولیکن از ما چه وقت راضی میشه اینا؟ وقتی متقی باشیم. یک روایت از حضرت باقر علیه السلام داره که بین ما و خدا کدام قرابتی نیست، هر کسی که تقوای خدا را داشت به ما ولی و دوست است، هر کسی که عاصی بود تقوای خدا را نداشت از خداوند کنار گیری کرد، او از باری ما عدو و اون دشمنه. پس عمده تقوا است، اون چیزی که باعث نجات است. اگر میخوای ائمه راضی باشه تقوا، اگر میخوای خدا راضی باشه تقوا، تمام اگر میخوای ملائکه مخربین راضی باشه تقوا، پس یگانه راه نجات عمو تقوا است که همیشه ان شاء الله انسان متقی باشه، پرهیزگار باشه، واجبات را انجام بده، محرمات را ترک کنه، با مستحبات هم مقداری قدرت داشته باشد انجام بدهد. دنیا که همین یک خواب خیال میگذره تا اینکه در اونجا انسان خداوند به لطف و رحمت خود ما را بیامرزد. الحمدلله رب العالمین.